فرمودن دعنه فانه ممسوس فی الله و مقتول فی سبیل الله، یعنی علی اکبر ذوب در خدا شده،
محو شده
و در راه خدا هم شهید میشه، کشته میشه. خب اون فرزندش بوده، خودش که خیلی بالاتره. ذوب در خدا این خیلی مهمه. لذا خدا هم خدایی خودش که نمیتونه به کسی بده، اما صفاتش، اخلاقش، آقا اولین و آخرین، این حدیث خیلی مهمه، باید بهش توجه نداریم. تمام اولین و آخرین انبیا، امامها، مؤمنین، مؤمنات، اولیای خدا، اهل بهشت، همه بعد از این که قیامت رو طی کردن میرن در بهشت برین که مهمان خانه خداست. ولی روایت میفرماید که خدا بهشت برین رو از نور جمال آقا ابو عبدالله خلق کرد، یعنی همه سر سفره امام حسین مهمان امام حسین، حسینون منی و انا من حسین. اون انا من حسین رو ما نمیتونیم معنا بکنیم. حسین از من خیلی روشنه، گوشتش، پوستش، استخوانش از پیغمبر،
بله اون نسبتی که هست،
بله. ولی اول شخصیت عالم میگه و انا من حسین، یعنی منم با امام حسین تقرب به خدا پیدا میکنم، با عشقش، با گریهش، با نزدیک شدنش، با عشقش، با محبتش. چون امام حسین از که یه کار فوق‌العاده بوده، یعنی برای هیچ پیغمبری، هیچ امامی همتای این کار و نمونه این کار نبوده. امامهای ما همه شهید شدن، 11 امام. آقا امیرالمومنین سلام الله علیه پیشانی مبارکشون شکافته شد، ولی سر مبارکشون از بدن جدا نشد و بعد از با بدنشون اون جوری که با ابا عبدالله کردن با هیچ کدوم امام نکردن. این اصلا ابتلایش حسابش جداست، راهش جداست، راه دیگه است. اصلا اینجا فکر و عقل و اندیشه نمیکشه، یعنی واقعا نمیکشه.
اینه که کشتی حسین سریع تر میره دیگه،
سریع تر میره،
وسیع تر هم هست. بله.
خب این اشعاری که خدا رحمت کنه، این امور معنوی و عرفانی رو بعضی شعرا در این زمینه الحمدلله موفق بودن نسبتاً گفتن. خوب حالا من بعضی از اشعار رو میخونم. یکیش نیر تبریزیه، خیلی قشنگ گفته، میگه عنقای قاف را هوس آشیانه بود، غوغای کربلا همه در ره بهانه بود. اون میخواست به محبوبش برسه، به معشوقش. اینا دیگه ببینید، آدم یک باقی که میکاره مقصدش اینه که مثلا از یک مهمانی پذیرایی بکنه. حالا این باغ دیگه باغبان میخواد، ساختمان میخواد، انواع و اقسام میوه ها میخواد، خیلی ها میان بهره میگیرن، استفاده میکنه، ولی مقصدشون مهمانه، اون عزیزی که میخواد بیاد از این باغ بهره ببره، استفاده بکنه. دیگه این ریزش های کربلا جزئیاتی است که ما میبینیم، و حالا مثلا اطعامایی که داده میشه و دستگیریایی که میشه و اینا. و الا انقای قاف را هوس آشیانه بود، غوغای کربلا همه در ره بهانه بود. جایی که خورده بود می آنجا گذاشت سر، ارجع الی ربک. جایی که خورده بود می آنجا گذاشت سر، دردی کشی که مست شراب شبانه بود.
آفرین،
خیلی قشنگ گفته. در یک طبق به جلوه جانان نثار کرد، هر در شاهوار کشند در خزانه بود. که واقعا خیلی قشنگ گفت. حالا اشعارش مفصل، من همه رو دیدم طول میکشه بیارم بخونم.
نیر محتشم، عمان سامانی،
عمان سامانی، حالا از عمان میخوانم وقت باشه. اینا خب تجلیات فوق‌العاده‌ای بوده که در اونجا اتفاق افتاده. مثلا یکی از چیزهایی که ما میتونیم در این زمینه قیاس بکنیم، که حالا حافظم در این زمینه، حافظ درباره اهل بیت شعر خیلی داره،
بله،
راجب حضرت ابوالفضل اسلام غزل زیبایی داره. که عرضم به حضور شما که مقایسه کار حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام با کار امام حسین علیه السلام. حضرت ابراهیم خدا او رو امتحان کرد، و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن، که به اتمام رسون. خب یکیش امتحان در مال بود، حاضر شد گوسفنداشو در راه خدا بده. یکیش امتحان در جان بود که آتش نمرودی برافروخته شد، حاضر شد تو آتش بره. یکیش امتحان در فرزند بود که سختم بوده، یعنی به ما بگن آقا فرزند تو خودت به دست خودت سر ببر، که قطعا حضرت ابراهیم میخواست این کار رو بکنه. اسماعیل پیغمبرم با اینکه نوجوان بود تسلیم بود، راضی بود، قبول کرد، دست پاشو بست، در منا و قربانگاه برد، کارد تیزم گذاشت، خیلی هم فشار آورد. ولی مشیت خدا این بود که نبره، یعنی بعضی چیزا خدا امر میکنه ولی خواستش اینه که اون واقع نشه، فقط این امتحان انجام بشه. یعنی قطعا حضرت ابراهیم علیه السلام امر خدا رو پیاده میکرد، اگر کارد خدا اجازه میداد میبرید و قربانی میشد. امر خداست، مالک ملک وجود، حاکم رد و قبول، هر چه کند جور نیست بر تو بنالی جفاست. حافظ میگه خیلی یک غزل زیبایی داره، سلسله موی دوست حلقه دام بلاست،
هر که در این حلقه نیست
فارغ از این ماجراست، گر بزنندم به تیغ در نظرش بی دریغ، دیدن او یک نظر صد چو منش خونبهاست. گر برود جان ما در طلب وصل دوست، حیف نباشد که دوست دوستر از جان ماست. هر که به جور رفیق، به جور رقیب یا به جفای حبیب عهد فراموش کند، مدعی بی وفاست. در هر صورت حضرت ابراهیم علیه السلام خب قربانی کرد، ولی قربانیش خارجاً عملی نشد، یعنی اون داغ جوان به دلش نشست. یک شعر زیبایی داره حافظ، میگه مرید پیر مغانم ز من مرنج ای شیخ، چرا که وعده تو کردی و او به جا آورد. خب اشاره به یک موضوع مهمی است. مرحوم دوری یکی از علمای بزرگوار سیدم بوده، در تهران زندگی میکرده. ایشون یک موقع منبر میرفته در تهران، یه نفر ازشون میپرسه که آقا منظور حافظ چی از این شعر؟ ایشون میفرماد که من فکر میکنم که منظور حافظ این باشه که حضرت آدم علیه السلام بنا شد که گندم نخوره ولی خورد، ولی حضرت علی علیه السلام همه عمرش گندم نخورد و از نان جو استفاده کرد. که حافظ میگه من مرید پیر مغانم، یعنی حضرت علی علیه السلام که گندم نخورد، یا و مرید حضرت ابراهیم شیخ حضرت آدم علیه السلام نیستم چون گندم خورد و از بهش بیرونش کردم. اونم میگه خب خوبه، ظاهرا معنی قشنگی است. بعد این مرحوم دوری فوت میکنه، در عالم برزخشون رو خواب میبینن، میگن واقعا همین معنی که کردی درست بوده. میگه این معنی هم شاید باشه ولی معنی اصلی معنی دیگه است. و میگن چیه؟ میگن منظور از شیخ که به معنی پیر و مراد و بزرگتره، منظور حضرت ابراهیم علیه السلام و مقصود از پیر مغان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. جناب حافظ میفرماید که ای ابراهیم خلیل، ما دوستت داریم، شما خیلی بزرگوار هستی،
شیخ الانبیا،
شیخ الانبیا، همه قبوله، ولی در مقام عمل تو اون فداکاری و قربانی انجام نگرفت. ولی آقا ابا عبدالله از مال، از جان، از جوان، از پیر، از طفل ششمایه، از برادر، آقا داغ یک برادر آدم رو خمیده میکنه، داغ چندین برادر، یکیش قمر بنی هاشم سلام الله علیه بوده که همون یکی بس بوده. حضرت ابا عبدالله اصلا قربانی و فداکاریش کنار حضرت ابراهیم قابل قیاس نیست.
بله،
نه اینکه خدای نکرده مقام انبیا حضرت ابراهیم
بله اون سر جا
روشنه، بله، ولی کاری که حضرت ابراهیم کرد فقط تا حد قربانی کردن رفت ولی نشد، ولی آقا ابا عبدالله همه هستیش رو به خودش رو در راه خدا داد. مرید پیر مغانم، یعنی آقا ابا عبدالله، زمن مرنجشه چرا که وعده تو کردی و او به جواب. حالا برای اینکه این مطلب درست باشه میام تو آیه و روایت که در سوره مبارک صافات خدای مهربان وقتی داستان حضرت ابراهیم علیه السلام رو بیان می‌فرماید که بعد از اینکه چاقو نبرید و حضرت ابراهیم هم ناراحت شد، چاقو رو محکم زد، سنگ نصف شد، گفت چرا نمی‌بری؟ فرمان خدا به تأخیر افتاده. گفت الخلیل یأمرنی والجلیل ینهانی. خب خدای جلیل میگه نبر، دوست خدا میگه ببر، من تابع خدا هست، چه کار کنم؟ پس من کاری نکردم. جبرئیل امین یه قوچ، یه گوسفند بهشتی آورد، گفت به جای او رو قربانی بکن در منا، و این سنت شد که همه اونایی که میرن زیارت خانه خدا در روز عید قربان یه گوسفند قربانی کنن که نماد این که من خودم فرزندم یا نفسم رو در راه خدا قربانی کردم. اما روایتش، امام مشتوم علیه السلام فرمود، خدا در قرآن میفرماد و فدیناه به ذبح عظیم. که به جای حضرت اسماعیل خدا میفرماد که ما ذبح عظیم قربانی بزرگ جایگزین کردیم، یعنی فدا کردیم، جایگزین کردیم. این چیه؟ گفتن آقا او چه بهشتی دیگه، گوسفند. گفتن عجب، یه گوسفند و خدا میگه قربانی بزرگ،
ذبح عظیم،
ذبح عظیم، مثل خلق عظیم که درباره پیغمبر میگه، عفو عظیم. آخه اصلا بهشت دستاورد اعمال یک انسان مؤمنه. وقتی یه گوسفند و خدا بگه قربانی بزرگ، نمیخوره.
همین خدایی که میگه متاع دنیا قلیله،
قلیله، بله. وقت شما حساب بکن این که آقا آیات قرآن رو باید اهل بیت معنا بکنه. این واقعا اونی که گفت حسبنا کتاب الله، بزرگترین ظلم رو کرد، بزرگترین ظلم رو کرد. اونایی که مردم رو از اهل بیت جدا کردن، یعنی حتی قرآن رو هم متوجه نمیشن اونایی که جدا شدن. و فدیناه به ذبح عظیم فرمود، منظور جدمون آقا ابا عبدالله علیه الصلاه و السلام، چرا که وعده تو کردی او به جا آورد، بنا بود در راه خدا ذبح بشه، قربانی بشه، فدا داده بشه. ولی هیچ پیغمبری به این مقام نرسید، هیچ امام معصوم این براش پیش نیامد این اتفاق بیفته، ولی آقا ابا عبدالله خدا میخواست در راه او قربانی داده بشه، خون ریخته بشه. این مخصوص آقا ابا عبدالله و یاران و اصحاب و عزیزانش شد. و فدیناه و به ذبح نت، هیچ کسی، هیچ گروهی در عالم مثل آقا ابا عبدالله، طفل 6 ماهه و عزیزانش قربانی نشدن، فدا نشدن برای دین خدا، برای رضای خدا، برای راه خدا، هر چی که میخوای اسمشو بذار. اینا جلوه های معرفتی، جلوه های توحیدی، جلوه های ایثار. آقا ابا عبدالله علیه السلام واقعا این نمونه های اخلاقی حضرت هم واقعا اینا رو کتاب ها نوشته بشه خیلی قشنگ و زیباست. ببینید وقتی که لشکر هور آمد جلو حضرت و بس، حضرت اگه به کوفه می آمدن مردم شوق زده می شدن و خیلی طرفدار زیاد بودن تو کوفه، یا اگر بر می گشتن مدینه، ولی نگذاشت نه برگرده مدینه نه هم گذاشت برن کوفه، که مقابله کرد خب و حضرت رو محاصره کرد و بودن. حضرت دیدن خودشون تشنن، مرکباشون تشنن، با اینکه آب تو سفر جنبه حیاتی داره، ولی به لشکرش حتی به مرکباشون کاملا آب دادن. اینکه به دشمن آدم آب بده، این خیلی مهمه، خیلی مهمه. در جنگ صفین به دشمن معاویه امراسین آب رو باز کردن، آب فرمودن بده، میتونستن محاصره کنن با تشنگی اونا رو از پا در بیارن. آقا ابا عبدالله علیه السلام در روز عاشورا وقتی که خودشون آمدن میدان، مقداری جنگیدن، خستم شدن، همطوری که می جنگیدن رسیدن به شریعه فرات، به نهر آب، ولی هم خودشون با اون جنگ و با اون مصیبت ها و با اون زخم و خیلی تشنه بودن، هم اسبشون. این آقا گفتنش آسانه، خیلی ما سری رد میشیم. هر کدوم از اینا میتونه یک جلوه های عجیب ایثار و فداکاری باشه که حضرت دیدن مرکبشون تشنه هستن، اشاره کردن تو آب بخور. اونم سرش بالا بود، گفت نه شما باید آب بخورید. بین به تعبیر من بینشون تعارف گذشت که حضرت اصرار داشتن مرکب تشنه نباشه. یعنی اینجا آدم در این بحران ها آدم به فکر،
بله،
به فکر حیوان زیر پاش باشه، به فکر او باشه، او رو مقدم بر خودش بکنه. این خیلی حرفه آقا، خیلی حرفه. که میگن حالا یکی از این دشمنا خدا لعنتش کنه گفت شما میخواید آب نوش جان بکنید، دشمن حالا دروغ یا راست به خیمه ها میخوان حمله کنن، و حضرت برگشتن نه خودشون آب خوردن نه مرکبشون. یا مثلا میخوان برن میدان، یه پیراهنی آوردن تنگ بود، حضرت بودن پیراهن تنگ و لباس تنگ، پیراهنی که فهمدن قیمتی نباشه که کسی رغبت نکنه،
غارت نبرن،
نبرن چون برای یک شخصیت خیلی سنگینه که بدنش برهنه باشه، ولی همونن خدا لعنتشون کنه گرفتن بردن. در هر صورت میخوام حتی ریزکاری های اخلاقی، معرفتی، محبتی، توجه. و این نکته حالا خیلی من از حضرت علی اصغر و حضرت زینب این جلوه های عرفانی مطلب نوشته بودن، ببینن حالا وقت ماها خیلی سریع میگذره،
بله،
و یکم هم تون صحبت میکنیم بعد آرامتر صحبت کنیم. عرضم بزرگ شما، حتی دشمنترین دشمن آقا ابا عبدالله که شم باشه، این رو استادی داشتیم خدا رحمت کنه، از ایشون میگفتم، من پای منبر مرحوم شاهبادی بزرگ حضرت امام بودم، نقل کردم که ایشون فرمودن که در اون لحظات واپسینی که شمر آمد آقا را به شهادت برسانه، اینقدر حضرت خیرخواهی، دلسوزی، عشق به نجات و دستگیری دیگران، تشنه نجات خلق، هم دوری که تشنه آبه و بیشتر از اون، به شمر فرمودن شما از قتل من صرف نظر کن، مقداری آب برای من بیاد، این آب اگه بیاری حق پیدا میکنه دیگه، من از تو شفاعت میکنم، یعنی تا لبه جهنمم رفتی من از تو شفاعت و میکردنم همطوری که از هور شفاعت کردم، ولی یعنی سفرهشون رو برای قاتل خودشون هم پهن میکنه، از این طرف من این نیست، مانع نیست، ولی اون ملعون ازل و ابد گفت من یک درهم و جایزه یزید رو بر شفاعت جدت مقدم میدونم، اون ناقابل بود، اون ظرفیت نداشت، به درد نمیخورد،
نمیخواست،
و الا از این طرف واقعا با اون فشارهای مصائب و نیزه ها و شمشیرها باز امام بیاد خطبه بخونه، نصیحت بکنه، حمد و ستایش خدا بکنه، مردم رو به خدا دعوت بکنه، اینا خیلی مهمه. خیلی
سلام علیک یا رحمت الله الواسع. بله خیلی ممنون، متشکرم، بهترین ها به هم شما آرزو میکنم. السلام علیک یا ابا عبد الله، متشکرم. علیک منی سلام الله، حسين حسين ابدا ما بقيت حسين، وبقي الليل والنهار، حسين شهيدا
روزهای عاشقی.
عشق تو بود این گونه بین بال و پر کرد، چون شمها آتش کشید و پرورم کرد، می سوزم و عشق تو را در سینه دارم، تصویری از
به نام خدای مهربان و سلام. این روزها تسلیت.
سلام و تسلیت.
روز عاشورا، روز هجرت آگاهانه و جانبازی عاشقانه در راه دوست است.
Oh,
خطبت انتشار کربلا، خطبت آینه‌دار کربلا، خطبه تو کرده ویران شام را، زنده کرده مکتب اسلام را.
مهر حسینی را در دلهای مؤمنان حرارتی است که تا روزگاران برپاست آن را فسردن و سر شدن نخواهد بود. بر تارک لحظه هامان مهر ولایت بزنیم تا تک تک ساعتها بران گواه باشد. مهر حسینی گرما می دهد و عشق مهدی تحرک می بخشد و شهادت و انتظار سرنوشت محتوم ظهور را رقم می زند. چشم به راه سپیده همراه شفق خونرنگ فجر ظهور را تمنا می کنیم.
زهرخیز مدینه که میایی، زهرخیز مدینه که میایی. عزیز و مادر چشم انتظاره، به شب ناله شفای زخم سینه کنیایی. گل زهرا کجایی کجایی، گل زهرا کجایی کجایی، گل زهرا کجایی.
امام هشتم گریهش در اختیارشه، اما بیان علی ابن موسی اینه: ان یوم الحسین اغره جفوننا. چقدر باید گریه کرده باشه که باگ این مجاها همه مجروح شده. این جراحت چشم امام هشتمه. او میداند چه واقعی رخ داد.
قلب من کرب و بلاشه، حرم حسین سینه سینه زناشه. کرم حسین قلب من کرب و بلاشه، حرم حسین سینه سینه زناشه. خدا میدونه که داغ تو هنوز برام تازگی داره، مثل همیشه شب اول دلم شده آباره آباره. هوای محرم هوای جنونه، یکی توی قلبم بازم داره.
ریان ابن شبیب از امام رضا اینطور روایت میکنه که فرمود: ای پسر شبیب، اگر بر حسین گریه کنی تا اینکه اشک چشمت بر صورتت جاری شد، خداوند گناهان کوچک و بزرگ و کم یا زیاد تو را میامرزد. اینم یکی دیگه از فواید گریه بر اهل بیته که باعث میشه گناهان خودمون آمرزیده بشه. خدایا گناهانمونو بیامرز.
اگر از خنجر خون ریز لب تشنه ببرند سرم را، اگر از تیغ شکافند در این عرصه خونین جگرم را، اگر از تیر شعبه بدهند آب وز شیر گل نو ثمرم را، اگر از داغ برادر شکند خصم ستمگر کمرم را، قتیل العبرات أسير الكربات أو هل تكتب أحزاني في الطف بحبر ودوات أبدا فالحزن لا يكتب إلا بالدموع الجارية اگر از چار طرف خصم زند بر جگرم تیر اگر آید به سر و کتف و تنم ضربت شمشیر اگر از سنگ شود غرق به خون روی منیرم اگر آتش عوض آب دهد خصم شریرم اگر از داغ پسر سوزم و صد بار بمیرم ظلمونی قتلونی و تناسو من
در کربلا یکی از این عربهای سهرانشین آمد از راه رسید نشست روبروی ظریف ابی عبدالله پاهاشو دراز کرد گفت یا حسین همینجور زون عوامی خودش ببین پاهام خاول زده کف پاهامو ببین این همه راه برای تو آمد یکی از خدام آمد یه چیلی بشه پاهاتو جمع کن جلوی امام من لا اله الا الله این خادم خیلی زد بلند شد رفت با استاد دم در نگاه کرد به ظریف همون لحظه محلی گفت یحسین من آمدم اینجا به من سویدی دادن من رفتم اون خادم شب خواب دیده بود که کلیسدار بوده آقا میفرمد چیم داره بده به خودم بده به خودم نمیخوام خادمم بشه ظاهر منه که رازم
برای تو میگویم ای زینب ای که فریاد با تو آغاز شد و بیداد با تو رسوا ای آزاد اسیر ای قامت سبز اعتراض ای نهال بارور ایثار ای آیه صراحت و عفت و ای مظهر لطافت و رحمت چگونه میتوان تو را گفت تو را نوشت قلم در ابهام شناختت مانده است انسان در زیبایی کامل در تو متجلی است چه کسی را میتوان یافت که در هنگام توهین در های و هوی کشنده انبوه مردمان در کوچه های تهمت و تحقیر در خنده های شوم پلیدان آرام و بی‌هراس این گونه پرصلابت و قاطع رگبار تند سخن را بر قلب های سخت خفتگان چون آتشی مذاب جاری کند کیست که در چنین هنگامه سراسر خون و رنج و درد و تنهایی هنوز فریادی برای کشیدن و سخنی برای گفتن و توانی برای ایستادن داشته باشد خدایا چگونه باور کنم چگونه میتوانم شانه های ظریفی را در زیر کوه ساران سنگین این همه مرارت ایستاده ببینم زینب سلام الله علیها آیه های توانایی انسان را نوشت و سرود قدرت ایمان را سرود و شعر بلند رسالت را نگاشت
زینب 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 کنز حیا زینب کنز حیا زینب کنز حیا
گروه صنعتی بروکس علاوه بر لامپ‌های LED 10 وات، محصولات پیشرو دیگری همچون چراغ‌های پنلی، FPL و خطی بروکس را نیز با همان استانداردهای جهانی تولید می‌نماید. مناسب برای همه فضاها و سلیقه‌ها. بروکس، نور خوب زندگی.
خب دوستان عزیز شنونده خیلی خوشحالیم که با شما هستیم از پخش شبکه رادیویی اقتصاد دعوت میکنم برنامه نام‌آوران صنعت رو بشنوید.